ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دیپلماسی فعال منطقه ایران، تقویت سیاست همسایگی. رئیس جمهور در ترکمنستان، رئیس مجلس با مقام‌های تاجیکستان درباره توسعه همکاری‌ها رایزنی کرد. محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان صحرایی هلال احمر در مرز سوریه و لبنان. وزارت امور خارجه: جنایت جنگی است، صلیب سرخ واکنش نشان دهد. شکست ترور مسئول واحد ارتباطات و هماهنگی حزب الله. وفیق صفا دو بار از عملیات ترور صهیونیست‌ها جان سالم به در برد. و تولید لوله و اتصالات ضد باکتریایی و بدون سرب به همت دانش بنیان‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من آیلا صاحب جم با این بخش خبری در خدمت شما هستم. رئیس جمهور امروز با سران کشورها در همایش بین المللی ارتباط متقابل زمانها و تمدنها در عشق‌آباد دیدار می کند. شرکت در مراسم 300 سالگرد مختوم قلی فراغی، شاعر بزرگ ترکمن، از برنامه‌های دیگر رئیس جمهور در ترکمنستان است. آقای پزشکیان در خصوص این سفر گفت:
ارتباط فرهنگی و سابقه بسیار قدیمی بین ما و ترکمنستان وجود داشته. در این رابطه علاوه بر این که برای بزرگداشت و ایجاد ارتباط فرهنگی در آنجا خواهیم بود، طبیعتاً تماس‌ها و گفتگوهایی با رؤسای جمهور کشورهایی که دعوت شدن خواهیم داشت، از جمله روسیه، ازبکستان و تاجیکستان و نهایتاً کشورهایی که هستند. و خب این میتونه ارتباطات ما رو و توسعه همکاری‌های ما رو با همسایگانمون بیشتر بکنه، افزایش بده.
رئیس مجلس امروز در نشست 30 سالگرد قانونگذاری جمهوری تاجیکستان سخنرانی و با رؤسای مجلس شرکت کننده دیدار و گفتگو خواهد کرد. آقای قالیباف دیشب هم در دوشنبه با مقامات عالی تاجیکستان دیدار داشت.
ادامه رایزنی‌های پارلمانی، سیاسی و اقتصادی رئیس مجلس کشورمان و هیئت همراه صبح عصر پنجشنبه در پایتخت تاجیکستان. رئیس مجلس عصر پنجشنبه به اتفاق رؤسای مجالس کشورهای شرکت کننده در اجلاس 30 سالگرد قانونگذاری تاجیکستان با امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور دیدار و مذاکره کرد. آقای قالیباف در این دیدار بر همگرایی و تعامل سازنده میان رؤسای مجالس کشورهای آسیایی تأکید کرد.
توسعه مسائل اقتصادی و صنعتی و تحصیل تانسیم و تجارت خاص تأکید شد.
رئیس مجلس در دیدارهای صبح پنجشنبه هم جداگانه با رئیس جمهور و رؤسای مجالس ملی و نمایندگان تاجیکستان دیدار و رایزنی کرد. محور نشست دو جانبه هیئت‌های پارلمانی ایران و تاجیکستان اجرای اسناد همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و پارلمانی و همچنین گسترش همکاری‌های تجاری اقتصادی بود.
قریب به 50 سند در حوزه‌های مختلف بین دو کشور به توافق رسیدیم، امضا شده، اونها رو بتونیم انشالله اجرایی و عملیاتی کنیم.
رئیس مجلس کشورمون و هیئت همراه جمعه هم با شرکت در اجلاس 30 سالگرد قانونگذاری در تاجیکستان و دیدار با رؤسای مجالس شرکت کننده در این اجلاس رایزنی های دیپلماسی، سیاسی و اقتصادی خود را در آسیای میانه ادامه خواهند داد. حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، دوشنبه، تاجیکستان.
سخنگوی وزارت امور خارجه حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان صحرایی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در منطقه مرزی سوریه و لبنان را مساق کامل جنایت جنگی توصیف و به شدت محکوم کرد. آقای بقایی حملات مکرر رژیم اشغالگر به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و امدادی در غزه، لبنان و سوریه را نشانه روشنی از طغیان این رژیم علیه همه قواعد و هنجارهای بین المللی دانست و خواستار واکنش صریح نهادهای ذی‌صلاح بین المللی از جمله کمیته بین المللی صلیب سرخ و محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی به عنوان جنایت جنگی شد. وی با اشاره به ضرورت بسیج جامعه جهانی برای کمک به صدها هزار لبنانی که طی دو هفته اخیر به دلیل تشدید حملات رژیم صهیونیستی آواره شدند، بر مسئولیت سازمان ملل و نهادهای بین المللی زیربط به ویژه کمیساریای عالی پناهندگان و صلیب سرخ برای کمک رسانی فوری به آوارگان تاکید کرد. یک منبع آگاه در حزب الله لبنان اعلام کرد عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی در بیروت شکست خورد و وفیق صفا مسئول واحد ارتباطات و هماهنگی حزب الله زنده است. در این حمله هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر دو بار منطقه النوبری در غرب بیروت را هدف قرار دادند. اولین بار از زمان آغاز جنگ است که رژیم متجاوز صهیونیستی خارج از زاویه جنوبی به نقطه دیگری از بیروت حمله می کند. در حمله اول 3 طبقه از یک ساختمان 8 طبقه و در حمله دوم 1 ساختمان 4 طبقه هدف موشک ها قرار گرفت و تخریب شد. صهیونیست‌ها مدعی شدند هدفشان از بمباران مناطق مسکونی بیروت ترور وفیق صفا مسئول واحد ارتباطات و هماهنگی حزب الله بوده است. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غرب بیروت تاکنون 22 نفر شهید شدند و 117 تن زخمی. نماینده ایران در سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی ایران قاطعانه در کنار لبنان ایستاده و کاملا متحد به حمایت از دولت، مردم و مقاومت این کشور است. آقای ایروانی در نشست شورای امنیت درباره لبنان با محکوم کردن همدستی آمریکا، انگلیس و برخی از کشورهای غربی در جنایت‌های جنگی و جنگ رژیم صهیونیستی علیه فلسطین و لبنان با تامین تسلیحات پیشرفته برای اشغالگران بر ضرورت برقراری آتش‌بس فوری تاکید کرد. نماینده کشورمان با بیان اینکه آتش‌بس یک درخواست نیست بلکه ضرورت است، از شورای امنیت خواست رژیم صهیونیستی را به علت ارتکاب نسل‌کشی و جنایت‌های وحشیانه علیه مردم لبنان و فلسطین بازخواست کند. آقای ایروانی تاکید کرد این شورا باید پیامی صریح ارسال کند که اشغالگری و تجاوزگری های رژیم اسرائیل باید پایان یابد. حزب الله لبنان در بیانیه ای از هدف قرار دادن نظامیان صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی خبر داد. در این بیانیه آمده است در حمایت از مردم و مقاومت فلسطین در نوار غزه و در دفاع از لبنان و مردم این کشور، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان عصر پنجشنبه تجمع نظامیان صهیونیست را در شهرک کفر جلادی با چندی موشک هدف قرار دادند. مرکز اطلاع رسانی مقاومت اسلامی لبنان همچنین تصاویری از مقابله رزمندگان حزب الله با تلاش نظامیان اشغالگر برای نفوذ به مناطق جنوبی لبنان پخش کرد. رسانه‌های عبری زبان هم اعلام کردند از آغاز جنگ تا کنون بیش از 10,000 موشک و راکت از لبنان به سمت مناطق شمالی فلسطین اشغالی شلیک شده است. تجمع نظامیان و خودروهای اشغالگران در منطقه اداری مدنی در شرق اردوگاه جبالیا با خمپاره هدف قرار گرفته است. گردانهای شهدای الاقصا هم تصاویری منتشر کرد که نشان می‌دهد گروه‌های مقاومت فلسطین با منفجر کردن بمب و درگیری با نظامیان صهیونیست در اردوگاه الفرعا ضربات سختی به نظامیان صهیونیست وارد کردند. ارتش رژیم اشغالگر نیز به کشته شدن 3 نظامی خود در انفجار بمب در شمال نوار غزه اذعان کرد. گردانهای قسام نیز از هلاکت 1 نظامی صهیونیست دیگر در شرق شهر جبالیا خبر داد. منابع صهیونیستی تعداد تلفات نظامیان اسرائیلی از ابتدای طوفان الاقصا تا کنون را 734 تن اعلام کردند. خبرگزاری شهاب نیز از شنیده شدن صدای انفجارهای پی در پی در اطراف اردوگاه نورشمس در طولکرم در شمال کرانه باختری خبر داد. جزئیات بیشتری از این خبر مخابره نشده است. مقاومت اسلامی عراق از حمله پهپادی به هدفی حیاتی در بندر ام رشراش ایلات در فلسطین اشغالی خبر داد. این گروه مقاومت عراقی پیشتر هم در بیانیه‌ای از حمله پهپادی به یک هدف مهم در جولان اشغالی شمال سرزمین‌های اشغالی در روز پنجشنبه خبر داده بود. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرده در راستای ادامه حمایت از مردم و مقاومت فلسطین و لبنان و پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی حملات علیه مواضع اشغالگران را تشدید کرده است. یمن دو کشتی را در دریای سرخ و اقیانوس آرام هدف حمله موشکی و پهپادی قرار داد. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد در حمایت از مقاومت و مردم مظلوم فلسطین و لبنان و در پاسخ به حملات آمریکا و انگلیس به یمن، نیروهای مسلح این کشور طی دو عملیات نظامی به دو کشتی آمریکایی حمله کردند. در عملیات اول نفتکش آمریکایی اولمپیک اسپریت در دریای سرخ با 11 موشک بالستیک و دو پهپاد به صورت مستقیم هدف قرار گرفت که این عملیات با مشارکت نیروهای موشکی، هوایی و دریایی یمن انجام شد. در عملیات دوم نیروهای موشکی یمن با یک موشک بالدار کشتی سنت جونز را در اقیانوس هند به طور مستقیم هدف قرار دادند. شرکت مالک این کشتی تصمیم یمن مبنی بر منع ورود کشتی‌ها به بنادر سرزمین‌های اشغالی را نقض کرده بود. در این بیانیه تأکید کرده نیروهای مسلح یمن به محاصره دریایی اشغالگران ادامه خواهند داد و تا توقف حملات و رفع محاصره از غزه و توقف دشمنی‌ها علیه لبنان به عملیات خود در منطقه عملیات دریایی ادامه خواهند داد. ادامه حمایت‌های همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی بار دیگر معترضان را در بسیاری از شهرهای این کشور به خیابان‌ها کشاند. صدها نفر از دانشجویان مخالف رژیم صهیونیستی در تگزاس در اعتراض به همدستی دولت آمریکا در نسل‌کشی اسرائیل در غزه و در حمایت از هفته اقدام کمیته همبستگی فلسطین کلاس‌های درس را ترک کرده و تجمع اعتراضی برپا کردند. پلیس آمریکا هم با حمله به معترضان ضمن ضرب و شتم آنها تعدادی را دستگیر کرد. معترضان در بوستون هم فریاد می‌زدند صهیونیست‌ها باید از آمریکا اخراج شوند. کارمندان اتحادیه اروپا هم در بروکسل در اعتراض به موضع انفعالی این اتحادیه نسبت به جنگ اسرائیل در غزه به خیابان‌ها آمدند. هزاران نفر از مخالفان نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تظاهرات در تل آویو ضد نتانیاهو شعار دادند. تظاهر کنندگان ضمن تاکید بر توقف حملات خواستار امضای فوری توافق مبادله اسرا با مقاومت در غزه شدند. معترضان اعلام کردند بیش از یک سال است که 101 گروگان اسرائیلی و ملیت‌های دیگر در غزه اسیر هستند، اما نتانیاهو با ادامه حملات در غزه و گسترش جنگ در لبنان به سرنوشت آنان بی‌توجه است. معترضان همچنین نتانیاهو را مسبب جنگ افروزی در منطقه و فرار شهرک نشینان دانستند و شعار مرگ بر نتانیاهو سر دادند. رئیس سازمان توسعه تجارت از برپایی نمایشگاه تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آذر امسال خبر داده. به گفته دهقان دهنبی تفاهمنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا در مسیر اجرایی شدن است و تاکنون به تصویب مجلس سه کشور از پنج عضو این اتحادیه رسیده.
روال اداری که این کار باید انجام بشه الان در سه تا از اون پنج تا کشور انجام شده، یعنی مجلسشون تصویب شده، در کشور ما هم در مجلس توی مراحل آخرش هست.
رئیس سازمان توسعه تجارت از فرایند تصویب و اجرای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا میگوید. توافق برای صفر شدن تعرفه 87% اقلام صادراتی به 5 کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان. رئیس سازمان توسعه تجارت از لزوم بازنگری در شیوه حمایت از صنایع و تقویت توان صادراتی آنها گفت. دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت:
اگر ما از یک صنعت خودمون، از یک تولید کالای داخلی خودمون حمایت دائمی بدون برنامه با سقف‌های بالا بکنیم، قطعاً ممکنه در کوتاه مدت بگیم حمایته، ولی در بلند مدت مطمئن باشید بزرگترین ظلم به اون صنعت. منتها این حمایت ها باید کاهنده باشن. یعنی چی؟ یعنی به تدریج کاهش پیدا بکنن و به سمتی برن که این صنعت ما قابلیت صادرات داشته باشه.
فعالان بخش خصوصی خواستار توجه بیشتر به بازاریابی محصولات صادراتی هستند. آبدی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان:
باید دفاتر خدمات مشاوره و بازاریابی در این کشورها به عنوان یک سکوی پرداخت، یک سکوی اطلاعاتی از بازار و ارتباط بی تو بی با تجار ایجاد میشه.
تازه ترین رویداد مرتبط با تجارت ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سومین نمایشگاه تجارت ایران و این اتحادیه است که آذر امسال در تهران برگزار میشود. جعفری، رئیس مرکز تجاری ایران در بلاروس:
وزیر تجارت اوراسیا که بعد از اجلاس اوراسیای ارمنستان اعلام کرد به ما که قطعی کرده اومدنشو برای این نمایشگاه و ما معاونین وزرای صنعت تجارت این 5 کشور هم خواهیم داشت و حدود 200 شرکت از حوزه اوراسیا رو ما در این نمایشگاه خواهیم داشت.
عارف جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
جلسه دولت و مجلس برای پرداخت مطالبه های گندمکاران. بر اساس اعلام رئیس مجلس، قرار شد باقی مانده طلب گندمکاران با مجوز مجلس تا پایان مهر پرداخت شود.
دسترنج و بدهی دولت به زحمتکشان گندمکار که من جا داره اولا از همهشون عذرخواهی کنم.
این واکنش دولت 14 در اولین روزهای سپردن سکان وزارت جهاد کشاورزی به وزیر جدید، عارف، معاون اول رئیس جمهور:
حدود بالای فکر کنم 80-85% بدهی دولت به این عزیزان تامین شد.
گندمکارای ما مشکل داشتن، یعنی از این ور پوله نبود، از اون ور شکافه وجود داشت، که خب الحمدلله داره حل میشه.
اما هنوز
20 تن گندم دادن به شرکت تاوانی همین روزا که متاسفانه از این 20 تن حدود 26% از پول گندم فعلا دولت واریز کرده.
مشکلی که با ورود به فصل زراعی جدید به کمیسیون کشاورزی و صحن مجلس هم کشیده شد.
بحث مربوط به گندم، به هر حال زحمت کشیدین، الان حدود 42 همت دیگه از این پول باقی مونده، اعتبارش مشخص شده، حتما پیگیری میکنم که این کار انجام شه.
دولت هم به دنبال دریافت مجوز برای پرداخت باقی مانده مطالبات است.
در جلسه
پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
سران قوا مطرح خواهد شد و به سازمان برنامه بودجه قرار مجوزی بدن که به فوریت بتونیم مطالبات گندمکاران، به خصوص اونایی که تو مناطق سردسیرن تا الان دریافت نکردن، مطالبات اونا هم وصول بشه.
درسته که علت دستاندازهای قانونی و مجوز هاست. پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
ما امسال میزان خریدمون به نزدیک 220 هزار میلیارد تومان، یعنی بالای 12 میلیون تن گندم خریدیم. اما مطلبی که هست، آن چیزی که ما قدرت برای تخصیص داریم بر اساس ردیف‌های بودجه است.
اما کشاورزان نباید با تولید بیش در تنبیه شوند.
بیزده استریک مثلا ویره جکلی کم ماهیم پلو بعضی را لاغ کودشی می آید.
حالا با جلسه مجلس و دولت راهی برای پرداخت باقی مانده مطالبات تعیین شده.
جلسه بود در خدمت جناب دکتر پزشکان رئیس جمهور محترم، سازمان برنامه و دوستانم از کمیسیون بودجه و اقتصاد اینها این بودیم. اونجا بعد شد توافق شد و امروز هم در جلسه شورا هماهنگی اقتصادی هماهنگیش انجام میشه. انشالله او بحث گندم اونجا تصمیم گیری شد و انشالله پرداختا شروع میشه.
اما این امکان با برنامه ریزی وجود داره که سال آینده باز هم پیگیر وصول مطالبات کشاورزان نباشیم. سید محمد تقی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای جعفر بیکلو و خبرهای ورزشی.
متشکرم از شما خانم صاحب جان. به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر باشه. هفته سوم رقابت‌های فوتبال انتخابی جام جهانی در منطقه آسیا دیروز پیگیری شد و از گروه یک تیم‌های ایران و ازبکستان در ورزشگاه بنیادکار تاشکند به تساوی بدون گل رضایت دادند. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم کشورمون از دقیقه 57 با اخراج صالح هردانی 10 نفره به بازی ادامه داد. به این ترتیب ازبکستان و ایران هر دو با 7 امتیاز و به علت تفاضل گل بهتر ازبک‌ها بدون تغییر همچنان در رده های اول و دوم جدول گروه یک باقی موندند. در دو بازی دیگه گروه یک هم امارات با کره شمالی 1-1 مساوی کرد. قطر 3-1 قرقیزستان رو شکست داد. هفته هفتم لیگ برتر فوتسال با یکتازی شاگردان کشاورز پیگیری شد. در نخستین روز این هفته از رقابت‌ها دیروز گیتی پسند در دیداری پرگل 6-3 پالش نفت رو شکست داد و با 19 امتیاز جای خودش رو در صدر جدول محکم کرد. در دیگر بازی ها هم فرشار 5-2 فولاد هرمزگان رو از پیش رو برداشت و دیدار شهرداری ساوه با ایرالکوی عراق و سفیر گفتمان با فولاد زرنده ایرانیان با تساوی 1-1 به پایان رسید. در ادامه این هفته از رقابت ها و ساعت 16 امروز گوهر زمین سیرجان با هیئت فوتبال قم، کراپالوند با پالش نفت بندر عباس و مثل سونگون با سنیچ ساوه دیدار میکنند. مسابقات کاراته قهرمانی رده‌های پایه جهان امروز با رقابت 4 کاراتکای نوجوان کشورمون پیگیری میشه. در سومین روز این رقابت‌ها در رده نوجوانان و در وزن منهای 52 محمد عبداللهی، منهای 63 امیرعلی تیموری، منهای 47 پارمیس علیپور و منهای 61 ساغر جندقی از ظهر امروز به مصاف رقباشون میرن. پیش از این در رده سنی امید فاطمه زهرا سعیدآبادی به دیدار نهایی و یلدا نقیب ایرانوند هم به رده بندی رسیدن. در جوانان هم ابوالفضل همدمجو راهی رده بندی شد. این مسابقات با حضور کاراتکاهای دختر و پسر از 113 کشور در دو بخش کاتا و کمیته به میزبانی ایتالیا در حال برگزاری است. سپاس از همراهیتون.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند با بهره‌گیری از فناوری نانو لوله و اتصالات ضد باکتریایی و بدون سرب تولید کنند. وجود سرب در نسل گذشته لوله و اتصالات به علت واکنش با آب آشامیدنی باعث ایجاد برخی عوارض می‌شد که حالا با تولید نسل جدید این تجهیزات این موزل برطرف شده.
سرب ماده فلزی که در لوله و اتصالات ساختمانی از بین نمیره و خطریه برای سلامتی. مقدار سرب در آزمایش خون برخلاف سایر فلزات باید صفر باشه. نجاتی، کارشناس سلامت:
هنگامی که سرب وارد بدن میشه میتونه به اعضای حیاتی مثل مغز، کلیه، استخوان و مفاصل آسیب برسونه. میتونه باعث کاهش قدرت یادگیری، کندی در رشد ذهنی و در کودکان حتی موجب کاهش حافظه و مهارت‌های ذهنی میشه. سرب میتونه موجب ازدیاد فشار خون و بیماری‌های کلیوی هم بشه.
حالا فناوران یک شرکت دانش بنیان تونستن لوله و اتصالات بدون سرب روانه بازار کنند. حسینی عضو هیئت مدیره شرکت دانش بنیان:
عملا ما توی این اتصالات سرب کمتر از 0.1% رو داریم که احتمال نشت به آبش صفره. نزدیک به 30 سال هست که توی کشور در اتصالات برنجی با روکش کروم و نیکل مصرف میشه و این روکش هم عملا به خاطر یکی از دلایلش همینه که سرب از برنج به آب نشت پیدا نکنه، چون سرب موجود در این برنج بین 2-3% است. این اتصالات داره بدون سرب تولید میشه، به همین دلیل دیگه نیاز به روکش هم میتونه نداشته باشه.
با این فناوری ایران به کشورهای دارای این دانش فنی پیوسته.
ما اولین شرکتی خاورمیانه هستیم که این محصول زدیم. ما جزو 15 کشور تولید کننده اتصالات بدون سرب قرار میگیریم الان.
این شرکت فناور قرار تولید لوله و اتصالات بدون سر یا لوله های نانوی ضد باکتریایی رو افزایش بده. عاشقان نژاد، مدیر پشتیبانی شرکت دانش بنیان:
سه مدل اتصالات برنجی رو داریم که اتصالات کوپلی، اتصالات کلمپی و اتصالات پرستی هستش. در حال حاضر برای بدون سرب کردن محصولاتمون از اتصالات پرستی استفاده کردیم که تقریبا در 7 سایز و بالغ بر 200 قطعه رو شروع کردیم.
جنتی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
امسال تونستیم ظرفیتمون رو هولوش 35% تا 40% برسونیم. ان شاءالله که هستم اون بحث با سوال بمونه و در سال آینده کامل برنامه داریم بذاریم کنار.
به گفته مسئولان این شرکت در حال حاضر 17 میلیون قطعه اتصالات ضد باکتریایی یا بدون سرب تولید میشه که در صورت نیاز بازار داخلی این تعداد به 30 میلیون قطعه هم افزایش پیدا میکنه. وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:51 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
سلامی دوباره به محضر شما خوبان، همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف. ساعت 8:27 است. توفیقی است برای بنده و همه همکارانم در این نوبت از برنامه امروز رادیو معارف که با شما سروران گرامی هستیم و برنامه هایی رو که از قبل اعلام کردیم انشاءالله در ساعت مقرر تقدیمتون میکنیم. قبل از اینکه برنامه بعدی رو بشنوید، توجهتون رو به یک اطلاعیه جلب میکنم. جمعیت هلال احمر در فراخوانی رسمی از جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم و خیرین نودوست کشورمون به مردم مظلوم لبنان در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی به این کشور خبر داد. بر این اساس مردم نیکوکار میتونن به روش‌هایی که یادآور میشم هدایای نقدی خودشون رو واریز کنن. یک، شماره حساب 99999. یاد داشت بفرمایید، شماره حساب 99999 به نام جمعیت هلال احمر کشور برای کمک به مردم مظلوم و ستم دیده لبنان. عزیزانی که مایلن از طریق شماره کارت مبالغ اهدایشون رو ارسال کنن، این شماره کارت رو یادداشت کنن: 6379745449999. یک بار دیگه این شماره کارت رو خدمتتون میگم، شماره کارت جمعیت، شماره کارتی که به نام جمعیت هلال احمر کشور هست برای کمک به مردم لبنان: 6379745449999. یک شناسه دستوری هم معرفی شده که این رو هم به خاطر بسپارید یا اگر مایلید یادداشت کنید. ستاره 112 ستاره 1 مربع، ستاره 112 ستاره 1 مربع. امیدواریم شما عزیزان جزو نیکوکارانی باشید که تو این کار نیک و خداپسندانه شرکت میکنید. ان الله یحب المحسنین. خب به ساعت 8:30 داریم نزدیک میشیم، زمان پخش برنامه گنج سعادت با سخنان استاد ارجمند جناب آقای محمد هادی فلا. موضوع صحبت‌های این بزرگوار هم آشنایی با فضایل اخلاقی هست که امیدوارم این برنامه که 20 دقیقه هست مورد استفاده و عنایت شما عزیزان